مثلا اگه ما این هنر رو بیاموزیم که خیلی از کارها رو نکنیم و تمرکز کنیم به اون کارهایی که داریم انجام میدیم، یه 10 گام رو در موفقیت طی کردیم. پادشاه به نظر من بازاریابی بخش محتواشه. ما بنر ادورتایزینگ رو برای کسایی توصیه میکنیم که یا مارجین سود بالایی دارن یا دنبال برندینگ هن. من اینجوری همیشه به مشتریام میگم که میگم داده های شما پیش ما به جرات امن‌تر از اینه که پیش خودتون باشه.
خب یه فایل جدید از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره، این بار با حمید محمودزاده حرف میزنیم. حمید محمودزاده، من اول از سابقه ذهنی خودم اگر بگم شاید بهتر باشه و بعد راجع به شرایط کار امروزش صحبت بکنیم. من قبل از اینکه با حمید دوست باشم مشتریش بودم، شاید چند سال قبل، زمانی که یکی از همکارای من گشت، ما می‌خواستیم اس ام اس بفرستیم برای دوستان و دانشجویان، فکر کنم سال 82 85 6 این حدودا بود، شاید بعدش گشتن گفتن که سرویس لوکوپاک خوبه و با اینا اس ام اس بفرستیم و ما به هر حال مشتری شدیم. و من همیشه علاقه من بودم که بالاخره یه روزی راهی پیدا بکنیم به این شرکت و ببینیم اون شرکتی که داره به ما این خدمات رو میده و خب میدونستم خیلی داره میده، چه شرکتیه، چه کسیه، چه مدیری داره. بعدن که با حمید محمودزاده آشنا شدم فهمیدم که ظاهرا این قسمت خیلی فرعیه کارهایی بود که حمید انجام میداد. در واقع شرکت آرمیتیس که حمید محمودزاده داشت اولین سایت استخدامی کشور رو داره، سایت بانکی رو داره. فهمیدم که خروجی های متعددی داشته در حد 5-6 نفر به گوگل و فیسبوک و کارمندایی که از مجموعش خارج میشن در شرکت های در این حد در دنیا کار میکنن. دیدیم سرویس میلر لایت رو داره که یکی از سرویس های بسیار قوی به مارکتینگ دنیاست و در عرض 10 ماهی که نمایندش بوده ظاهرا برترین نماینده جهان بوده در این حوزه. بنابراین جدا از همه کاری که انجام میده، خدمات آنلاین خودش رو هم خیلی خوب مارکت میکنه و میفروشه. سایت های خیلی از جاهای مهم مثل بانک صادرات، توسعه صادرات، ایران زمین و جاهای دیگه، سایت کاله، شاتل و جاهای مختلف رو شرکت آرمیتیس کار کرده و خیلی از برندهای مطرح ایران رو عملا بهشون مشاوره میده، رابطه نزدیک با اکثر در واقع بزرگان بازار وب کشور. و نهایتا احساس کردم که شاید فرصت خوبی باشه با توجه به اینکه ما در 1 سال اخیر که رابطه دوستی خیلی نزدیکتر داشتیم، خیلی زیاد از آموزش ها و مشاوره ها و مشورت های حمید محمودزاده استفاده کردیم، جاهایی که موفقیتی بوده، پیشرفتی بوده عملا با حمایت حمید بوده و جاهایی که ضعفی داریم، اون تیکه هایی که نتونستیم در واقع دستورها و مشورت ها رو خوب اجرا بکنیم. واقعیتش من قبل از اینکه در واقع حمید شروع بکنه، برای شنونده ها فقط این نکته رو می‌خواستم بگم که شاید برای خیلی از ماها به خاطر اندازه کسب و کارمون فرصت نباشه که پای حرف بزرگانی بشینیم مثل حمید محمودزاده که بخوان برای ما راجع به کسب و کار حرف بزنن، در فضای آنلاین راهنماییمون بکنن. شاید خیلی از ماها اون بودجه میلیونی نداشته باشیم که اصلا بخوایم بشینیم بگیم ما می‌خوایم حالا کمپین آنلاین داشته باشیم. ما های بودجه چند صد هزار تومانی داریم، چند هزار تومانی داریم، فقط شروع بکنیم. احساس کردم شاید رادیو مذاکره فضای خوبی باشه که دوستانی که میخوان یه استارت کوچیکی داشته باشن یا یک کسب و کار بزرگی دارن، راهنمایی و ادوایز میخوان، در حد اون 1-2 ساعت اول رو حداقل یا نکاتی که لازم دارن بشنون، بتونن استفاده بکنن. ضمن اینکه یه حرفی رو اولین بار خود حمید من زد، منم خب بعداً بارها و بارها تجربه کردم که ما در فضای آفلاین، در فضای فیزیکال، در فضای حقیقی، بعضی وقتا باید کارهای خیلی بزرگ بکنیم تا نتیجه های بزرگ ببینیم، ولی در فضای آنلاین تغییرات خیلی کوچیک نتایج واقعا غیر قابل پیش بینی بزرگ ایجاد میکنن. من امیدوارم، نمیگم همه نکاتی که در این گفتگو مطرح میشه و میشنویم حالا برامون جدید خواهد بود، عجیب خواهد بود، ولی امیدوارم هر کسی، چه کسی که برای اولین بار داره وارد فضای کسب و کار آنلاین میشه و چه کسی که سالیان سال تو این فضا کار کرده، بتونه بخش هایی از این گفتگو و مصاحبه رو استفاده بکنه، بشنوه و به کار بگیره و انشالله نتیجه مثبت رو تجربه بکنه. من خیلی مقدمه گفتم، همین دیگه نوبت تو که حرف بزنی.
من سلام عرض بکنم به شنوندگان رادیو مذاکره، اولا که اینقدر من تعریفی نیستم که شما اینقدر تعریف کردیم، ولی خب یه چیزی هم اول بحث بگم، من اونقدر سایت شما رو دوست دارم که همیشه وقتی آدم بد میشه میام سایت شما و این مطلب شما رو میکنم، بعد کامنت ها رو میکنم، واقعا حال منو خوب میکنه و الان خیلی خوشحالم که
ما بهش میگیم خونه مجازی مون دیگه، یا علمه در واقع مهمون و صاحب خونه و
در اصل. من خیلی خوشحالم که این افتخار رو به من دادین که تو جمع شما که بودم حالا یه ذره نزدیکتر در خدمتتون باشم. من در خدمت شما هستم. من بگم یه چیزایی یا
من قبلش یه اجازه میخواستم بگیرم با توجه به اینکه بحث برای دوستانی که میشنون ملموس‌تر باشه، من از همین اول چند تا کیس و مثال رو روی میز بذارم، مثال هایی که فکر میکنم جنریکه، یعنی میشه مصداقش رو در خیلی از کسب و کارهای دیگه پیدا کرد. بعدن لابلای بحثم اگر اجازه بدید مدام برگردم به این مثال ها برای اینکه دوستان بتونن حداقل با قصه کسب و کار خودشون ربط بدن ماجرا رو. یکی از مفروضات من کسب و کارهایی هستند که زندگیشون در فضای فیزیکال میگذره، در دنیای واقعی میگذره. یه شرکتی که ممکنه لوازم خونگی داره میفروشه و کلا در فضای کاملا فیزیکال داره کار میکنه، ماشینات صنعتی داره میفروشه و حالا دلش میخواد از فضای آنلاین برای رشد بیشتر فروشش یا برای در واقع اورننس و آگاهی بیشتر در بازار استفاده بکنه. از اون سمت یک مجموعه‌ای که کامل داره خدمات آنلاین ارائه میکنه، حالا ممکنه مثلا خدمات آموزشی باشه یا ممکنه مثلا خدمات در حوزه مشاوره بورس یا اصلا معاملات بورس یا چیزی از این جنس باشه، کلا در فضای آنلاین. و این وسط یه سری کارهایی هم هستن که نمیشه گفت کامل آفلاین نه کامل آنلاین. مثلا وقتی ما داریم راجع به فروش تور مسافرتی حرف میزنیم یا آژانس مسافرتی حرف میزنیم، سهم زیادیش در واقع در فضای آنلاین میتونه شکل بگیره، یعنی فقط در مرحله شاید پرداخت و اینها دیگه دنیای فیزیکی برسه، یا برعکس شاید اینا سهم آفلاین زیاد باشه. یه جورایی وسط این دو تا طیفه، یعنی وسط کسی که داره ماشین صنعتی میفروشه و کسی که داره محتوای آموزشی در فضای آنلاین میفروشه. اگه اجازه بدید من بارها به این مثال‌ها برگردم تا دوستان بتونن روی همزاد پنداری داشته باشن. ولی قبلش از سوال شخصی، متولد چه سالی هستی حمید؟
من 1356.
56.
و فکر کنم 4 روز پیش تولدم بود.
آره من آرام دفترتون و قول دادم کادو بگیرم و یادم رفت. حالا امشب با شام سعی می‌کنیم که این قضیه رو حلش بکنیم.
حل نمیشه متأسفانه.
یه سوال، چون معمولا حالا به عنوان قبل از اینکه به عنوان مشاور بازاریابی و تبلیغات آنلاین ما صحبت بکنیم، به عنوان کسی که خب کسب و کار موفق در فضای آنلاین داره و سال‌هاست داره کار می‌کنه، من فکر میکنم زمانی که شما شروع کردید فضای وب ایران فضای خیلی خلوت و خالی بود و هنوز خیلی اصلا مطرح نشده بود، میشه این مدار از اون زمان بگید، از اینکه فضای وب اون موقع چطوری بود، از اینکه چقدر پول داشتی وقتی شروع کردی، چه حمایت هایی داشتی، رانتات کجاها بودن؟
ببینید چیزی که من ما سال 82 شروع کردیم، من دانشگاه مصنعت بودم، بعد اصلا تیمی هم که دقیقاً شکل دادم من دقیقاً برای مجموعه آرمیتیس از بچه همون دانشگاه بودم. چیزی که من یادم میاد از اون موقع اون صدای مودمه، حتما یادتون هست دیگه، صدای نوستالژی. یعنی فضایی که ما تو اینترنت داشتیم، یه فکر میکنم مجموعه هم مثلا کلن شاید تو ایران تعداد سایت هایی که وجود داشت مثلا 10-15 تا هم نمیشد، یعنی خیلی از اینایی که دقیقاً الان هستن اون موقع نبودن، یه تعداد معدودی از اونایی هم که اون موقع بودن از اون 7-8 تا 20-30 تا شاید مثلا الان هستن، مثلا مثل پرشین بلاک، مثل سایت نیک سادهی، مثل سایت ایسکا، اینا جزء دقیقت اولای اینترنت ایران بودن. من کارم رو با یه سرمایه 5 میلیون تومانی شروع کردم بدون هیچ گونه، چون من دانشجو بودم دیگه، من اصلیتم برای اینجا نیست، میدونید که برای ارومیه هست. بعد بدون هیچ گونه ارتباط و رانتی، یعنی همین فقط
پدرمادرت موافق بودن که تو فضای آنلاین می‌خواستی همچین کارهایی بکنی اینا؟ چه خوشحال شدن از اینکه دیدن؟
پدرم آره موافق بود، ولی خب خیلی هم درک نمی‌کردن دیگه، یعنی این فضا رو خیلی اون موقع اصلا نمی‌دونستن این چنین چیزی هست. خیلی ما اصلا بیس کارمون رو اون موقع می‌خواستیم با چیز شروع کنیم، با دقیقاً دوکوپاکی که قرار بود یه حراجی بشه که دقیقاً روش هم انداختیم. متأسفانه اون موقع چون اصلا مثلا کل مثلا شاید یوزرای ایران شاید مثلا 20,000 نفر هم نمی‌شدن، یعنی ما مثلا فکر می‌کنم مثلا دوکوپاک وقتی رسید به 1000 نفر مثلا رکورد بود برای ما دیگه که 1000 نفر در روز می‌دیدنش، یعنی رقم خیلی قابل توجهی بود.
82
82 دقیقاً 82 نوکوبوک اسفند، فکر میکنم اسفند 82 افتتاح شد دیگه، یعنی کار شروع کرد. اونایی که بودن حتما یادشونه که اتفاق خوبی هم بود اون موقع تو این فضا. بعد یکم که جلوتر رفتیم دیدیم که نمیشه اصلا، یعنی نه ما سیستم پرداخت آنلاین داشتیم، نه در حقیقت آدم زیادی بود که این بتونه برای ما درآمدزایی ایجاد کنه، چون از اون برم سرمایه نداشتیم، مجبور شدیم در حقیقت بریم به این سمتی که یه اتفاق بدی هم بود برای ما اون موقع، یه جورایی چاره نداشتیم، یه جورایی هم که از شاید مثلا کم استعدادی ما تو بیزینس نشد گرفت اون موقع، این بود که رفتیم که به دیگران سرویس بدیم، یعنی وبسایت درست کنیم برای دیگران. ولی خب لوکوبوکم اونقدر خوب بود و در حقیقت چشمگیر بود برای خیلی ها، ما تو همون استپ اول تونستیم که در حقیقت مثلا اولین پروژه که ما گرفتیم کاده بود یعنی وبسایت شرکت کاده بود، یعنی تو یادم که مناقصه بود که مناقصه عمومی هم بود، 300-400 تا شرکت مشارکت کرده بودن، ما اول شدیم با یه فاصله خیلی زیاد. 83
یک سال بعد از اینکه
و واقعا اتفاقی هم که میافتاد این بود که خلاصه ما پروژه میگرفتیم، خودتون در جریان هستین دیگه، پیش پرداخت میگرفتیم تا میخواستیم هزینه های، یعنی برای اینکه بتونیم هزینه های پروژه رو در حقیقت در بیاریم و در حقیقت کارمون رو پیش ببریم، مجبور بودیم یه پروژه دیگه بگیریم، پیش پرداختمون اونجا خرید، دوره خیلی باطلی بود دیگه. این اتفاق افتاد. خب بعد رفتیم جلوتر، خلاصه وبسایت های بانک صادرات، بانک صنعت و معدن، بانک نمیدونم کارآفرین، سازمان بورس، نمیدونم بیمه مرکزی، و اینجوری به شما بگم که ما کلن، یعنی یکی این کسا من اعتقاد نداشتم به این فضای رانت و اینا، چون اعتقاد غربی من اینه که خلاصه شما حرام حرامه دیگه، یعنی حالا یه ذره مفاهیم عوض میشه. یکی هم که واقعا فکر میکنم وقتی شما این شکلی میری جلو اصولا موفق نمیشی، یعنی که یعنی توی این فضا وقتی میری جلو موفق نمیشی. ما واقعا ارتباط هامونو ساختیم، یعنی که برفرض ما الان مثلا با نمونهش مثلا با آقای نقشبانی که هفته پیش در خدمت شما دوست مشترکمونه، واقعا مثلا این ارتباطه مثلا 184 شکل گرفت. آقای نقشبانی یه شرکتی داشتن به اسم شیفتگان آفتاب،
مشاوره مدیریت،
آره، و مثلا من دیدم که خیلی کارهای خوبی انجام میدن، یه ایمیل زدم بهشون گفتم که آره مثلا کارتون خیلی خوبه، مثلا من دوست دارم ببینیم همدیگه رو در مورد کارامون صحبت کنیم. مثلا ارتباط همونجا ایجاد شد که مثلا بعد خط شد به پروژه شاتل ما یا مشاوره شاتل ما. بعد وقتی که ارتباطه وقتی اینجوری ساخته میشه، هم پایدارتره هم قشنگتره دیگه، یعنی شما بابت اینکه نمیدونم مثلا عمود نمیدونم یه جایی مسئولیتی داشته یا مثلا فامیلتون مسئولیت داره یا خدای نکرده مثلا یه پولی رد بدل بشه، یه اتفاقی بیفته، به نظر من برکت کسب و کار شما رو میگیره به جد. و اینو ما دیدیم دیگه، یعنی تو این 12 سال آدمایی که شکست خوردن، آدمایی که در حقیقت موفق نشدن رو که با همین شیوا رفتن جلو کاملا دیده شده.
همین جا ما راجع به سال 82 3 4 ما که حرف می‌زنیم، راجع به تیم چند نفره داریم صحبت می‌کنیم؟
یه تیم 3 نفره. یه تیم 3 نفره که کم کم هی کم میشه،
چون دانشجو دفتر شما خیلی شلوغه. این تغییر جمعیتی از چه سال یهو اینقدر شلوغ شد؟
ببینید ما سال 82 سال 89 90 دیگه ما تصمیم گرفتیم که دیگه سرویس دادن به دیگران رو قطع کنیم،
کار پروژه‌ای انجام ندیم،
پروژه‌ای انجام ندیم. و دقیقاً از اون سال، خب مثلا ما سال 89 فکر کنم مثلا 8 9 نفر بودیم، از اون سال دیگه رشدمون شروع شد. یعنی اتفاقی که ما دقیقاً توی سیری که قرار گرفتیم این بود که این پروژه به شدت انرژی ما رو گرفتن دیگه، یعنی وقتی که از اینا آزاد شدیم، یعنی وقتی که دقیقاً به یه توان مالی رسیدیم که بتونیم کارهای خودمون رو پیش ببریم، از همون زمان رها کردیم و اون اتفاقات خوب تقریباً از اون سال دیگه شروع شد تو مجموعه ما. خلاصه من یه آدم شکست خورده هستم، این میگن که کلا آدمایی که شکست میخورن تجرباتشون خیلی ارزش داره.
من آرزو میکنم که شنوندهای برنامه ما و خود منم بتونم همه شکست بخورم اگر مقیاس اینه. من شاید یه چیزی که حالا دوستان شاید کمتر بدونن، چون خود منم از زمانی که به همین حموزاده نزدیک تر شدم یه سری بحثی فهمیدم، فکر میکنم در فضای آنلاین ما که خیلی فضای متاسفانه شاید وابسته به اخلاقی نیست، یعنی ما واقعا یه روزی که ایمیلمون یه جایی میدیم نمیدونیم دیگه چه سرنوشتی در انتظارمونه، یا شما موبایلمون یا هر چیز دیگری، فکر میکنم جزو معتمدترین آدم ها، اگر نگم معتمدترین هست، خیلی از سایت های بزرگ کشور و بیزنس های بزرگ آنلاین دیتابیس های مشتریانشون اولا دست شماست و وضع مالی تو گواهی که از من استفاده نکردی، چون من فکر می‌کنم که اگر در واقع از نقاط استفاده کنی احتمالاً زندگی دیگه‌ای داشتی و شاید دیگه‌ای تجربه می‌کردی. حالا قطعا در طول بحثمون هم برمیگردیم، یعنی من واقعا این سوال مهمیه، چون من فکر میکنم که ما بارها در مقابل این قضیه قرار میگیریم. من نمیدونم که چقدر سختی آسونه که آدم 400,000 نفر 300,000 نفر، من امروز تو پنل میل لایت رو برای من باز کردیم، مشتریان بالای 100,000 نفر رو دیدیم، هر کدوم مشتریان هستن که هر کدوم بیش از 100,000 ایمیل مشتریانشون رو دارن روی سرویس شما نگه میدارن. قطعا سوال ساده ای نیست و چالش ساده ای هم نیست که آدم این دیتا روی سرورش باشه و بعد به قول تو برای پروژه بخواد ایمیل جمع کنه دونه دونه با بدبختی و سختی اینا. امیدوارم یه جایی فرصت بشه برگردیم و ببینیم که آیا این صرفا بحث اخلاقه یا منطقی کسب و کار اینا ساپورت میکنه یا چه استدلالیه که نهایتا این وضعیت رو میرسونه برای ما.
ببین من همینجا یه نکته خیلی ساده رو اینجا بگم خدمتتون. ببین دو تا موضوعه، این که ما بحث اخلاق رو دنبال میکنیم، یعنی این که به حالا خلاصه ما شریعتمون مشخصه دیگه، مثلا تو همه ادیان همینه دیگه، یعنی این که ما دنبال کسب حلال هستیم یا نه، یکی این موضوعه که یه نگاه اینه، یه نگاه همینه که منظر من واقعا صداقت از هوشمندی میاد، یعنی من فکر میکنم آدم های صادقتر آدم های هوشمندتری هستن، یعنی این که خود شما اگر در حقیقت از همون سرویس SMS ما که استفاده میکردین، اگه یک بار احساس میکردین یه چنین اتفاقی میفته تو مجموعه ما، قطعا من الان اینجا نشسته بودم، قطعا این نفری که شما معرفی کردیم جالب بودین که ما 80-90% مشتریامون تو مجموعه همون ریفراله، یعنی که آدم هایی هم که
با معرفی
اومدن. به واسطه همین ما تو این دوتا فاز برای ما واقعا مهمه، یعنی که مهمه که خیلی هم ما مواردی داشتیم که میتونست برای ما پولساز باشه، یعنی که خیلی پیشنهادایی داشتیم که عجیب غریب بود تو این
مزار. من جاهای دیگه هم شنیدم این رو که پیشنهادهای مختلف شما داده بودن،
یعنی که اصلا تو این فضا، من اینجوری همیشه به مشتریام میگم که میگم داده های شما پیش ما به جرات امن‌تر از اینه که پیش خودتون باشه، یعنی خود شما میدونید دیگه، مثلا دارم میگم بیزنسی مثل تخفیفان خانم دانشمندم که فکر کنم
بازم از دوستان دیگه
آره. مثلا بیزنس مستخفان واقعا دیگه اصلا سرمایه اصلیش ایمیل داشته دیگه، سرمایه اصلی SMS هاشه دیگه که از دو تا سرویس ما هم استفاده میکنه. این نه اخلاقیه نه شرعیه نه مثلا انسانیه که مثلا خدا نکرده ما یه نگاه یک ذره ناپاک نسبت به این ماجرا داشته باشیم. بخواد همین روی این قضیه ما به شدت در حقیقت کار میکنیم، فکر میکنیم که هیچ وقت خدا نخواسته چنین اتفاقی نیفتاد.
من فکر کنم اگه بخوام یواش یواش وارد اصل بحثمون بشیم، من واقعیتش تو ذهنم این بود که اگه صلاح بدونی در واقع کور و هسته بحث رو روی بازاریابی و تبلیغات آنلاین بذاریم، ولی قبل از اینکه وارد اون حوزه بشیم راجع به فضای کسب و کار آنلاین در ایران در دنیا، راجع به مسیری که طی شده، وضعیتی که الان داریم، اگر توضیحاتی داشته باشی خیلی کمک می‌کنه.
ببینید کلاً اینترنت دنیا رو عوض کرد دیگه. من همیشه یه مثالی که میزنم، اگه مثلا 100 سال پیش در حقیقت میرفتن میگفتن که مثلا یک کسب و کاری هست که این کسب و کاره کارش اینه که کلمات زبانهای زنده دنیا رو میفروشه، بعد اونم به شکل حراجی، یعنی این که مثلا برفرض نمیدونم کتاب و حراج میکنه کلمشو، هر کی پول بیشتر بده به اون میفروشه.
اصلا
مسخره بود دیگه، اصلا قابل درک هم نبود واقعا. گوگل داره این کار میکنه دیگه، یعنی گوگل کاری که داره میکنه تو تبلیغات، همون سرچ میکنیم ما تبلیغات دست راست صفحش میاد گوگل ادوردی که وجود داره،
بله.
کاری که داره انجام میده به زبان ساده اینه که زبانهای زنده دنیا رو حراج میکنه، یعنی شما بابت کلمه لپتاپ مثلا توی مثلا انگلیس میری میگی که من بابت هر کلیکی که میشه $3 میدم، بعد یکی دیگه میاد میگه $4 میدم، یکی دیگه میاد $5 میدم. یعنی به زبان ساده گوگل کاری که انجام میده، مثلا ما حساب کرده بودیم برای 5-6 تا کلمه کلیدی انگلیسی روزی $300,000 در میاره. اصلا دنیا عوض شد دیگه، یعنی آیتی به نظر من دنیا رو عوض کرد. و اصلا شما ببینید دیگه اول صفحه اول فوربس رو ببینید دیگه، از 100 تا اول اکثرشون تو فضای آیتی بودن، یا مثلا فیسبوک یا و اتفاقات دیگه. به نظر من اتفاق تو ایران تو این یکی دو سال داره اتفاق میفته، یعنی رشدی که ما تو فضای آنلاین ایران داشتیم نمایی خیلی شدید بود، یعنی اتفاقاتی که مثلا نمیدونم، مثلا دیجیکالا، دیجیکالا بیزنسی بود که سال 85 دقیقا لانچ شد دیگه. تو تاریخ بیزنس کل ایران، بیزنس های درست هم، من منظورم بیزنس های چیز نیست، درست هم از این 3000
کسب کار سفید
تو کسب کارهای سفید ایران اصلا معنی نداشته چنین اتفاقی نبوده و اصلا شاید یک دهمش هم نبوده که یه بیزنسی بیاد و 3 4 ساله 5 ساله به این جایگاه برسه.
الان دیجیکالا فکر کنم مدعی که 6 7 درصد گردش مالیه، یعنی چیزی شبیه این، یاره 1 میلیارد و 200 میلیون،
چیزی که اعلام کردن 1 میلیارد و 200 میلیون فروش روزانه بوده. من فکر میکنم که اگر قراره مثلا صدی تو ایران اتفاق بیفته، دوش هم اتفاق نیفتاده. این تو فضای آنلاین اگر قرار صدی اتفاق بیفته، دوش هم اتفاق نیفتاده و هنوز 98 تا دیگه اش مونده. و این همه چیز رو داره، یعنی برخلاف اون تصوری که وجود داشته که آقا آی تی میاد شغلا رو کم میکنه، این اتفاقی اصلا نیفتاد، شغلا رو زیاد
ما این دغدغه بود
دقیقاً دیگه، بعد اصلا شغلا رو زیاد کرد، یعنی فضای اشتغال رو زیاد کرد. الان خیلی ها تو همین ایران ما هستن که چون ما میبینیم و درگیرش هستیم، تو شهرستانهای مختلف، تو شهرهای مختلف، از خونه هاشون دارن کار میکنن، بیزنس میکنن و یه درآمد خیلی معقول هم دارن.
همین جان من نمیدونم چقدر این ایده‌ای که در واقع من دارم درسته یا نه، فقط در راستای اینکه حالا داشتیم میگفتیم شروع کسب و کارها اینا در ایران، برداشت من اینه که حالا به تعبیر تو ما نگران بودیم. من یادم زمان درس خوندن خود ما تو دانشگاه سال 83 4 من 4 84 رفتم میخونم دیگه، همیشه دغدغه همین بس که تو گفتی، یعنی اینکه آدم‌ها عملاً کنار میرن به نفع فضای آنلاین، آدم‌ها اخراج میشن به نفع اتوماسیون، آدم‌ها بیرون میرن به نفع اینترنت. در واقع به نظر میاد که واقعیتش اینه که حداقل در دنیای امروز در کشور ما اینترنت و فضای وب خیلی بیشتر به عدالت کمک کرد تا به بی‌عدالتی، یعنی عدالت آموزشی به معنی که در شهرهای کوچیک و دورافتاده آدم‌ها تونستن از خیلی از منابع استفاده بکنن، عدالت شغلی و فرصت‌های شغلی به این دلیل که شاید یه آدمی امروز اگر در یک شهر کوچکی باشه و ایده‌ای داشته باشه، استعدادی داشته باشه و پشت کار، خیلی شاید شانسش با برای موفقیت فرق نکنه با کسی که در شهر بزرگتری امکانات داره. این واسه واقعا هست میشه گفت
قطعا، یعنی که ببینید همون جوری که مثلا بورس کمک میکنه به شفاف سازی اقتصاد، اینترنت دقیقا اتفاق افتاد. جالبه من یه چیزی به شما بگم، یه سایتی بود من دقیقا اسمش یادم نیست، سال 86 85 که اون موقع اینترنت اینجوری نبود دیگه، اون موقع به من میگفت که ما ماهی 50 میلیون تومان داریم هزینه بازاریابی میدیم، یعنی 50 میلیون تومان افیلیت مارکتینگ، یعنی 50 میلیون تومان اون موقعی که اصلا شاید مثلا عدد رقم با اینترنت اینقدر نبود، این سایت داشت به کل ایران بابت بازاریابیشون پول میداد. یعنی میخوام بگم فضایی که داره ایجاد میکنه نه تنها شغلها رو کم نخواهد کرد، بلکه شغلا رو دقیقاً بیشتر میکنه و یه دقیقاً فضایی رو ایجاد میکنه که به قول شما خیلیایی که اصلا تو مرکز نمیدونم کشور نیستن، امکانات ندارن، فقط یه دسترسی به اینترنت دارن و یه کامپیوتر، میتونن بر خودشون شغل ایجاد کنن. خیلی الان تو فضای فعلی ایران کارهای دستساز میسازن تو خونه هاشون، تو شهرهای مثلا دور افتاده میفروشن، خیلیا محصولاتشون رو میفروشن، یعنی قطعا کمک خواهد کرد. تو دنیا هم اتفاق افتاده دیگه، یعنی تو دنیا هم خیلی ها دارن از این فضا سود میبرن.
پس در کل شما فضای وب رو برای شروع کسب و کارهای کوچیک در ایران مناسب میبینید، یا اگر حالا تهدیدی داره یا فرصتی هست اگه برای ما بگید خیلی خوب میشه.
ببینید خلاصه شما تو دقیقا فضای سنتی برای اینکه یه کاری رو انجام بدین، یه کار خیلی کوچیک، مثلا میخواین یه دونه ساندویچ رو بندازید، یه سوپرمارکت بزنید، یه سرمایه خیلی مشخصی رو می‌خواید دیگه، یه سرمایه مینیمومی رو می‌خواید. واقعا تو فضای آنلاین نیست. یعنی کافیه که شما یه ایده داشته باشین، یه کار خوب انجام بدین و بتونین از این فضا استفاده کنین. قطعا به نظر من فرصت تهدیداش اونقدر ناچیزه که شاید اصلا واردش نشین بهتره به نظر من. ولی پر از فرصت دیگه، اینترنت پر از فرصت برای هر کسی که در حقیقت یه ایده‌ای داره و می‌خواد تلاش کنه برای اینکه یه کسب و کاری راه بندازه.
خب با این مقدمات من فکر کنم دیگه وقتش باشه که وارد همون موضوع اصلی که می‌خواستیم هسته بحثمون باشه بشیم و بحث تبلیغات آنلاین. یه تعبیری رو به کار می‌بردید چون همیشه این منور من زیاد چیدم به اسم سراب آنلاین، و بعضی وقتا میگید که در واقع یه چیزی از دور می‌بینه وجود نداره و شروع می‌کنه سمتش رو اذیت میشه. هم شما هم من فکر کنم و شما خیلی بیشتر از من، ماها کسب و کارهای زیادی رو دیدیم که اینا میان پولای خیلی زیادی خرج در بلات آنلاین میکنن، حالا ممکنه مقطعی بکنن و حسشون بچه یهو ده ها میلیون تومن بنر این دارن، بعد ممکنه خورد خورد کنن نفهمن مثلا هفته یه بار داره یه راند یهو برای همه مردم مملکت از نظر خودش ایمیل میفرسته. این ور هم ما انگار اتلاف و ویست در واقع بودجه تبلیغاتی تو فضای وب زیاد داریم، حالا شاید چون عدداش از نظر مقیاس قابل مقایسه با عددهای بیلبورد و تبلیغات محیطی و تیزرهای تلویزیونی ها نیست، شاید به چشم نیاد ولی به هر حال در مقیاس خوش بزرگه. من می‌خواستم به سراغ این موضوع برم، در واقع راهنمایی شما رو بگیرم برای همون مثالی که از اول گفتیم، برای کسی که در فضای آفلاین است کامل یا آنلاین این وسط. به من مقدمه میشه راجب ابزارهایی که برای تبلیغات در فضای آنلاین وجود داره، این وجود داره، یه توضیح مختصر راجب هر کدوم بدید که بعد حالا بیشتر صحبتش بکنیم.
اگه اجازه بدید من قبل این یه تفاوتی که فضای آنلاین و فضای آفلاین تو تبلیغات داره رو بگم من خدمتتون. ببینید شما تو فضای آفلاین چیکار می‌کردین؟ می‌رفتین مثلا تو روزنامه تبلیغ می‌کردین، تراکت پخش می‌کردین، بیلبورد می‌زدین، نمی‌دونم و کارهای مختلف دیگه که همه احتمالاً می‌دونن. تو فضای آنلاین خب یه سری کارهای دیگه تقریبا شبیه دیگه، این جایگزین هر کدوم تو فضای آنلاین وجود داره. یه تفاوت کلیدی که شاید خیلی اینو بهش نرسیدن وجود داره اینه که تو فضای آفلاین شما وقتی تبلیغات رو انجام میدین کارتون تموم شده است، یعنی که میرین تو آفیستون میشینین و تلفنتون زنگ میخوره و دقیقاً مخاطب یا اون مشتری بالقوه به شما زنگ میزنه و شما میتونین باش دیل کنین، مذاکره کنین و اون تبلیغ کنین به مشتری. یعنی وقتی تبلیغات رو انجام دادید که کار شما تموم شده است. تو فضای آنلاین اینجوری نیست، یعنی شما وقتی که تبلیغات رو دقیقاً شروع میکنید جای مختلف کار شما دقیقاً شروع میشه، یعنی اینکه مشتری از اون بیاد تو وبسایت شما، تو اونجا یعنی برنامه‌ای که شما دقیقاً برای اون میچینین خیلی مهمه و اتفاقاتی که میتونه اونجا بیفته ممکنه خودتون دیدین دیگه، تو سایت خودتون ممکنه مثلا 10 برابر یه اتفاق رو بیشتر کنه یا 10 برابر کمتر کنه که حالا بعدن خواستیم با جزئی تر وارد میشیم. ابزارهایی که تو فضای آنلاین برای تبلیغات وجود داره اگه من بخوام تقسیم بندی کدی بکنم روش، یکیش که بنر ادورتایزینگه، یعنی که کاری که ما انجام میدیم اینه که میریم تو سایت هایی که پربیننده هستن بنر وبسایت خودمون رو میذاریم، یعنی که البته اولین ابزار که وبسایت دیگه، شما باید وبسایت داشته باشین که تمام تبلیغاتتون دقیقاً بیاد به اون سمت. بحث بعدی سئو یا سرچ انجین اپتیمایزیشنه، یعنی ما کاری میکنیم که وبسایتی که ایجاد کردیم تو گوگل بهتر دیده بشه، شخصی که جستجو میکنه بتونه ما رو تو صفحات اول گوگل ببینه. بحث بعدی بحث ایمیل مارکتینگه، یعنی که ما دقیقاً تو این حوزه میایم آدمایی که اومدن تو وبسایت ما بهشی به جذبشون میکنیم و در دراز مدت روشون کار میکنیم. ابزار بعدیمون که بیشتر میره تو ابزار دقیقاً پی آر کانتنت مارکتینگه، یعنی که ما دقیقاً محتوایی تولید میکنیم که با اون محتوا محصولاتمون رو بازاریابی میکنیم که حالا میتونه همون دقیقاً اصطلاح بلاگ مارکتینگ هم به کار میره دیگه، یعنی شما مطالبی مینویسی که حالا بیشتر 70-80 درصدش آموزشیه، 20-30 درصدش هم تبلیغیه که بتونید محصولتون رو بفروشید. اینا کلیت به اضافه این که مثلا یه سری ابزارهایی هم وجود داره مثلا تبلیغات تو گوگل و نمیدونم این ابزارهای جانبی که وجود داره، اینا کل دقیقت ابزارهایی که شما تو اینترنت برای تبلیغات سراغ داریم. حالا اینکه در حقیقت ما برای یک بیزینس، برای یک محصول، برای یک خدمت سراغ کدومشون بریم، سراغ کدومشون که در حقیقت یعنی اولویت بندی کنیم که سراغ کدوم بریم، دقیقاً برمیگرده به اون لاجیک اون بیزنسه که کدوم براش اول اتفاق بیفته.
یه کوچولو راجع به بنر صحبت بکنیم اول بعد بریم سراغ بقیه بحثا. من فکر کنم بنر از اون چیزایی که اکثر آدما فکر کنن که خودشون حسی دارن و راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن راجع به اقتصادی بودن یا نبودنش. متر و معیار خاصی هست که شما
اصولا چیزی که در حقیقت پارامتری که تعریف میشه ROI این تبلیغاته، یعنی ریترن آف اینوستمنت این تبلیغاته. ببینید بنر جزو پایین ترین هاست، یعنی که فکر میکنم بنر مثلا 2ه، یعنی به ازای هر مثلا 1000 تومانی که شما هزینه میکنید
اگر هوشمندانه
کار کنید دقیقاً 2000 تومان شما میتونید سودآوری داشته باشین، در مقابل مثلا سئو ایمیل مارکتینگ تو رنج 40ه، یعنی تقریبا 20 برابر بنره. مشخصا من همیشه دقیقاً تأکیدی که میکنم اینه که بنر ادورتایزینگ با توجه به هزینه‌هایی که وجود داره اصولا بیزنس‌هایی با برن سراغشون که مارجین سود خوبی دارن. یعنی اگر شما بیزنسی داری که بر فرض با فروش 4 تا 5 تا از محصولت میتونین هزینه اون بنر رو در بیارین، جایی که بنر میدین رو در بیارین، چون میدونید دیگه الان تقریبا بعضی جاها بنر اندازه بیگبورده. یعنی تو بعضی از سایت‌ها شما مثلا میخوای یه بنر بذاری مثلا تو رنج 15 میلیون 20 میلیون تومانه برای یک ماهش تقریبا داره نزدیک میشه به بیلبورد. به واسطه همین ما خودمون تو مشاورهامون تاکیدمون اینه که اگر مارجین سود محصول شما، مثلا اگه شما یه محصول دارین میفروشین که 15000 تومان مارجین سود داره، اصولا ما توصیه نمی‌کنیم بنر ادورتایزینگ تو اولویت اول.
ولی احتمالا مثلا از بین اون مثال‌هایی که اول بحث من زدم، اگه من لوازم خانگی بخوام بفروشم ممکنه مثلا یه گزینه باشه.
بله، اگه شما لوازم سنتی دارین میفروشین ممکنه یه گزینه باشه، چون خلاصه باز با توجه به در حقیقت اون قیمتی هم که داره، یعنی قیمت فعلی، چون این قیمت‌های بنر ادورتایزینگ توی این 3 سال تقریبا نمایی رشد کردن دیگه. ما مثلا جایگاه بنری که داشتیم مثلا 3 سال پیش 1.5 میلیون میدادیم بابتش، الان داریم 15 میلیون میدیم، یعنی 10 برابر تو این 2 سال رشد داشته. ولی با این توصیف هم اثرگذاریش قطعا بیشتر از مثلا بیلبورد است.
به هر حال یه عرض و تقاضایی بوده دیگه، یعنی شاید اگه الان نگردن و میدن یه نتایجی هم گرفتن بعضیا.
مثلا ما جایگاهی داریم که الان تو بنر ادورتایزینگ که مثلا طرف بابتش داره ماهیانه 10 میلیون میده، مثلا کسی دیگه میاد میگه آقا این 10 میلیونو که من میدم 5 میلیونم بهت میدم که این جایگاه به من بدی، چون جایگاه هم محدوده دیگه. چون یه اتفاق بدی هم که تو فضای آنلاین ایران افتاده اینه که باز دوباره بنر ادورتایزینگ ما کپی آفلاین شده، در که تو دنیا اینجوری نیست.
یعنی من دقیقاً همون بیلبورد میخوام در مقیاس کوچیک‌تر بزنم.
شما همون مثلا دقیقاً بنری که تو روزنامه می‌زدی، یعنی تو روزنامه شما یه سری صفحات ثابت داری دیگه، بنری که می‌زدی داری همینو داری تو فضای آنلاین داری می‌زنی. تو دنیا اینجوری نیست دیگه، ایمپرشن می‌فروشن. یعنی یه فضای فرض کنیم ما مثلا تو سایت X داریم، این فضا رو میاد میگه آقا مثلا بر فرض این سایته که روزی 1 میلیون تا مثلا پیج ویو داره که میشه مثلا 30 میلیون تا در ماه، ما مثلا 5 میلیونش رو به شما میدیم، 5 میلیونش رو به یک کس دیگه میدیم. این اتفاق خوبیه اگر تو ایران هم پیش بیاد، از چند جهت. این که هزینه بنر ادورتایزینگ تو حد زیادی میتونه بیاره پایین، از اون ور برای کاربرا چون تعداد بنرها تو صفحه، مثلا شما الان وارد سایت میشین میبینید دیگه ماشاءالله
اصلا محتوا گم میشه
در شما. اگر کامپیوترتون خیلی سی پی یوش بالا نباشه بعضی سایت ها رو وارد چین واقعا هنگ میکنه، اونقدر فلش و بنر و اینا. یعنی اصلا یه ذره مدل اشتباهیه. یعنی منطقا باید ما یک دو سال آینده بریم ببینیم که شما مثلا وارد یه سایتی مثل تابناک میشین، دو تا بنر ببینید بزرگ، مثل همون چیزایی که تو خارج از ایران میبینید، یاهو وارد میشین یه بنر بزرگ میبینید که ایمپرشن میفروشه.
و منم به عنوان مشتری بیام به شما بگم که به من مثلا 1 میلیون بار دیده شدن رو بفروش.
دقیقاً. این هم دقیقاً به نفع مشتریه، هم به نفع مثلا ما حساب کردیم کاملا به نفع تبلیغ دهنده، تبلیغ یعنی سایت هم هست. یعنی میتونه درآمد سایت هم بیشتر کنه، هم مخاطبی هم که دقیقاً اون سایت رو داره میبینه دیگه با انت تبلیغ مواجه نیست، با تبلیغ با تمرکز دقیقاً اون شخص هم میتونه بیشتر رو اون تبلیغ باشه. ولی در مجموع تو بازار فعلی ما بنر ادورتایزینگ رو برای کسایی توصیه میکنیم که یا مارجین سود بالایی دارن یا دنبال برندینگه. یعنی اینکه دنبال این هستن که برند خودشونو بشناسونن. خلاصه مثلا دارم من میگم سایتی مثل سایت ورزشی که مثلا روزی بین 1 تا 1.5 میلیون تا ویزیتور یونیک داره، قد یه شبکه تلویزیون دیگه مثلا هم شبکه 5 دیگه، یعنی اونقدر میتونه تو برندینگ موثر باشه. و این اتفاق با هم ما دیدیم بین افتاده. یعنی که شما با هزینه هایی که تو اینترنت میکنی هیچ وقت نمیتونید حتی مثلا رویایی اینم داشته باشی که تو مثلا 5 تا محله تهران شناخته بشی. یعنی تو اینترنت واقعا میشه تو کل ایران شناخته شد با هزینه که شما اگه میخواستی اون هزینه رو ببری تو فضای آفلاین، مثلا میتونستی مثلا تو منطقه 1 و 2 تهران شما رو بشناسن. همین اتفاقی که برای خود شما افتاده دیگه. یعنی فضای آنلاین به نظر من این بستر رو برای شما فراهم کرده که خیلی خوب میشناسن، خیلی میان میبینن. شما با این هزینه‌ای که تو فضای آنلاین کردین، خب تو فضای آفلاین می‌کردین که
رقابت
دقیقاً.
شاید من می‌تونستم مثلا یه چند تا آگهی نصف صفحه همشهری داشته باشم در چند نوبت.
دقیقاً.
از بین این ابزارا من بعداً می‌خوام به شبکه اجتماعی برگردم، چون فکر می‌کنم که نمی‌دونم درست یا غلط، ولی به نظر خود من به عنوان حالا یه یوزر دارم میگم نه به عنوان چیز، احساس می‌کنم خیلی زیادی در واقع متورم داره دیده میشه اثرش. من می‌خوام حالا بدونم که واقعاً تفسیر من درسته یا نه. ولی قبلش راجع به یکی از ابزارهای استانداردی که حالا غیر از بنر زیاد دیده میشه، بحث ایمیل مارکتینگ، بازاریابی مبتنی بر ایمیل. من فکر کنم دیگه هر آدمی که تو کشور ما زندگی میکنه واقعا زجر دیدن ایمیل های نامربوط رو هر روز داره تحمل میکنه. تعداد خیلی زیادی ایمیل ما میگیریم که اصلا خیلی وقتا هدفش نیستیم. من همین چند روز پیش یکی برام ایمیل فرستاده بود، اول نگاه کردم به اسم خانومی هم بود، آن نمیدونم اصلا لیلا چی. خیلی خوشحال شدیم با کلی امید و آرزو کلیک کردیم، باز کردیم و گفتیم شاید توش خبری باشه. بعد این باز کردیم نوشته که به سریع ترین روش و ارزان ترین قیمت مدرک لیسانس برای شما تهیه میکنیم. من فکر کنم خب ما اگه مثلا الان خب فوق لیسانس رو گرفتیم میخوایم چیکار بکنیم؟ از این جنس تبلیغات نامربوط، تبلیغات زنانه برای مردان، تبلیغات مردانه برای زنان و جنسای دیگه. همینطور که خیلی هم کسب و کار رایجی هم هست که آدمای مختلف با قیمتای خیلی جالبن، مثلا یه برمیگردن میگن که مثلا ما 10 میلیون نفر ایمیل میفرستیم شما 50000 تومان بده، یا حالا یه ذره معقول تراش آدمایی که میگن نه ما لیست ایمیل داریم، لیست ایمیل اکتیو درست داریم، اینا 50000 تا 100000 تا 200000 تا ایمیل 10 تومان 20 تومان 30 تومان. راجع به این ماجرا و این فضا برای ما اصلا شما توضیح میدی اصلا چه قصه ایه؟
ببینید کلا ما اسپمینگ رو تو حوزه‌های مختلف داریم دیگه، یعنی تو اینترنت، الان من مشخصا در مورد اینترنت و فضای مجازی میخوام صحبت کنم، ما اسپمینگ رو روی اس ام اس داریم، روی ایمیل داریم و رو بحث سئو داریم. مشخصا اسپمینگ محکوم به شکسته، یعنی اتفاقی که میفته اینه که فقط اون کسی که در حقیقت این سفارش رو میده، اون کسب و کاری که این سفارش رو میده، این خیال رو داره که این اتفاق میفته، یعنی این حس خوب رو که مثلا یکی گفته 10 میلیون تا ایمیل میفرسته. ما چون خلاصه با این آدما درگیر هستیم خیلی، یعنی بارها تکرارن شنیدیم که مثلا طرف گفته مثلا 10 مثلا 10000 تومان داده، مثلا طرف گفته 10 میلیون مثلا ایمیل فرستادن، مثلا تلفنش یه بارم زنگ نخورده. در واقع اصولا تو ایمیل مارکتینگ وقتی که من به شما نشون دادم دیگه، ما وقتی مثلا نمیدونم 10000 تا ایمیل میفرستیم، مثلا زنگ میزنن به ما میگن که آقا مثلا اینو چیز کنیم، ما تلفنمون داره میسوزه. یعنی اصولا اگر مخاطب مشخص باشه و شما پیغامی که داریم میفرستیم به اون مخاطب بفرستین، اتفاقات خیلی خوبی میفته. یا مثلا تو بحث اسپامی من یادمه که مثلا تو سئو، حالا جدا از این که اصلا این کار در تمام دنیا جرم و چیزهای سنگینی داره، یعنی مثلا در حد حبس ابد و اینا، ما حساب کرده بودیم یکی از سایت های نیازمندی بود که من اسمش هم نمیارم کار اسپمی میکرد، یعنی که شما مثلا گوگل بهتر شده دیگه، شما سرچ میکردی عنوان همون بود، بعد میرفتی تو سایت، در حقیقت اون نبود، یعنی اون محتوای نبود. بعد حساب کرده بودیم دیدیم که مثلا روزی 100 میلیون تومان زمان آدما رو میگیره، یعنی شما مثلا 100 میلیون تومان زب داره 30 چقدر میشه؟ 3 میلیارد تومان طرف داره دزدی میکنه، طرف داره مثلا لطمه میزنه به. حالا تو ایمیل هم همینه دیگه، شما خودت همون خانمی که لیلا بود نه؟
متاسفانه لیلا نبود.
همون خانمی خلاصه منجر به این شد که حداقل 3 دقیقه وقت شما گرفته بشه دیگه، این
ناامیدی بعدش و هرس خوردن بعدش که من دیدم مثلا داخلش، خب مثلا من حالا یه مثالش اینه، ممکن رفت نمیدونم یکی میخواد وی پی ام بفروشه، یکی میخواد خدمات بفروشه، حس
بدم
اون برندم هست دیگه.
یعنی مثلا ما مثلا همین تو بحث تبلیغات یکی از بحثایی که ما داریم مثلا اینه که این تو تمام برندها هستا، یعنی که پالیسی این که شما کجا تبلیغ بدی، یعنی مثلا ممکن سامسونگ داد نمیدونم ال جی یا اپل خیلی جاها با وجود اینکه فیدبک هم داشته باشه نره، بخاطر اینکه به برندش لطمه نخوره. این فضا رو ما تو داریم، یعنی خیلی جاها مثلا ما نمیدونم با وجود اینکه میدونیم سایت ممکنه کلیک خور داشته باشه، مشتری بیاره، خیلی از برندها رو که باشون مثلا کار می‌کنیم اونجا نمیبریم، بخاطر اینکه کانتنتی که بغل اون تبلیغه هست خیلی سنخیت نداره با اون سایته. خلاص من میخوام بگم که در نهایت اتفاقی که اینجا میفته، چون ما اینو بارها مکررن دیدیم، اینه که یه سری ها یه پولی رو میدن و این پولا خب خورده، ولی در نهایت طرف میبینه که مثلا آخر سال مثلا چندین میلیون بابت همین بحثای اسپمینگ به خیلی ها پرداخت کرده، نتیجه هم حاصل نشده، یه سری هم سودشو دارن میبرن دیگه، یعنی یه کار خلافی که داره اتفاق میفته. ببینید من ماجر من این سیر رو بگم شاید مثلا کمک کنه تو بحثی که داریم. ببین اتفاقی تو تبلیغات میفته، من با یه بنر مثال میزنم که یه ذره ملموس‌تر بشه. فرض کنیم ما میریم یه بنری رو مثلا تو سایتی مثل ورزش قرار میدیم از کسب و کارمون، اتفاقی که میفته اینه که اون بنر ما یه چیزی حدودش مثلا 2 میلیون بار پخش میشه، با توجه به این که حالا مثلا توی یه صفحه مثل ورزشی که مثلا 30-40 تا تبلیغه و اصولا آدمایی که وارد یه سایت میشن بیشتر از 3-4 تا مورد رو نمیبینن، مثلا ضرب و تقسیم کوچیک کنیم، مشخصا بنر شما مثلا اونجا 200000 بار دیده میشه. این بنری که 200000 بار دیده میشه، یه چیزی هولوش مثلا بر اساس اون کیفیت بنر و ایده و خلاقیتی که توش هست 700-800 بار کلیک میشه. یعنی ما از یه عدد مثلا 2 میلیون تا رسیدیم به عدد 700-800 تا. و این 700-800 تا میان وارد سایت ما میشن. دیگه بقیهش برمیگرده به اون پلنی که ما تو وبسایتمون داریم. یکی از دقیقاً اتفاقاتی که باید بیفته و خیلی الان دقیقاً کمتر میفته به واسطه اینکه ما خیلی از کسب و کارها فضای آنلاین رو دارن کپی میکنن از فضای آفلاین. یعنی فکر میکنن که همون فضایی که تو آفلاین داشتن یه دونه توی روزنامه بنر میزدن یه شماره تلفن میزدن، اینم همون باید اتفاق بیفته. یکی از اتفاقاتی که باید بیفته با توجه به اینکه خرید اصلا کلا فرآیند یه مرحله ای نیست دیگه، مثلا برفرض شما اگر یک دستگاه صنعتی رو میبینید یا نمیدونم یه آکواریوم رو میبینید یا نمیدونم یه محصولی رو میبینید، یه کتابی رو همون لحظه که نمیخرید. یعنی اینکه میایین اون سایت رو میبینید و حالا ممکنه ببندین. اگر یعنی عده خیلی کمی از اون 800 نفر 900 نفر همون لحظه خرید میکنن، مثلا نمیدونم شاید زیر مثلا 1%، یعنی از اون 800 نفر 1% میشه مثلا 7-8 نفر. یه اتفاق بعدی که میفته، خیلی از کسب و کارها هیچ پلنی برای اون 792 نفر ندارن. اینجا جاییه که ایمیل مارکتینگ کار میکنه. یعنی اینکه اتفاقی که باید بیفته، ما با یه شیوه ایمیل این افراد رو بگیریم، بعد این فردا دیگه بسته رفته دیگه، ممکنه اون بنر ما رو دیگه نبینه، اینو ببینیم و با این آدم شروع کنیم به داشتن یک ارتباط، به ایجاد کردن یک ارتباط که این رو کم کم تو اون فرایند مارکتینگمون که میره تو بحث کانتنت مارکتینگ و بلاگ مارکتینگ و اینا، اینو بیاریم چیکار کنیم، کم کم با خودمون دوست کنیم، کم کم بهش دیتا بدیم و در نهایت این رو تبدیل کنیم به یه مشتری. این لوپیه که در حقیقت باید تو تبلیغات اینترنتی اتفاق بیفته و در فضای فعلی در حقیقت کسب و کارهایی که من دارم میبینم، این بخش آخرش که میشه گفت اصلی ترین بخش ماجراست، یعنی اون بخشی که ما اون 700 خورده نفر رو دقیقا از دست ندیم، من به جرات میتونم بگم مثلا رو 95% در حقیقت کسب و کار اتفاق نمیفته. یه دلیل عمدهش هم اینه که به نظر من مجموعه هایی که در حوزه مشاوره تو این حوزه تبلیغات اینترنتی دارن کار میکنن، یه ذره مثل والا فضای سنتی، شاید تو فضای سنتی من خیلی آشنا نیستم، شما بیشتر کار میکنین، بیشتر رسانه فروش شدن تا مشاور. یعنی فضایی که وجود داره تو تبلیغات آنلاین ایران، شاید نمیدونم شما تو فضای سنتی اطلاعاتتون بیشتره،
فضای سنتی بیشتر همین هست. یعنی من مثلا بیلبورد دارم، هزار جور براش من آنالیز میکنم و آخرش به نتیجه میرسم که شما چرا بیلبورد به دردت میخوره، بعد میری شما یه جای دیگه ای که طرف مثلا ارتباط با صدا و سیما داره یا ریسلر خدمات در واقع زمان صدا و سیماست، حساب میکنه که شما هیچ چیزی در جهان معادل پخش تیزر تلویزیونی نیست. شما میگید همین فضای فضایی ببم شکل
دقیقاً. بعد اتفاقی هم که افتاده اینه که چون اونقدر فضای آنلاین بکره و اونقدر مشتری زیاده، خیلی از مجموعه خب میگن که خب والا تا این بیاد ناراضی بشه بره، اون یکی بیاد دیگه، ما اصلا عمر بیزنسمون تموم شده دیگه، یعنی کارمون انجام شده. به واسطه همین خیلی مشاوره خوبی نمیدن. بعد اتفاقی که میفته اینه که آدمایی هم که میان تو این فضا زده میشن، یعنی طرف میاد تو این فضا هزینه میکنه نتیجه نمیگیره، یعنی یه ذره کل داره پازل دقیقاً خراب میشه با این اتفاق. ما سعی میکنیم در حقیقت لا تو کارهایی که میکنیم، چون اصولا ما خودمون به شخصه نگاهمون اینه که ما وقتی سود خواهیم که مشتریمون سود کنه دیگه. ما وقتی که SMS پنل مثلا به شما فروختیم، اگر شما راضی باشین استفاده، خیلی ساده است دیگه، شما راضی باشین استفاده کنین، من در سال بعدم از شما پول خواهم گرفت. اگر شما راضی باشین استفاده کنین، یه نفر دیگر معرفی خواهید کرد. رو حساب خیلی در حقیقت حساسیم برای اینکه این چرخه رو درست برای مشتریمون طراحی کنیم.
سوال دیگه ای که من میخوام بپرسم، چند بار راجع به کانتنت مارکتینگ و در واقع بازاریابی بر مبنای محتوا صحبت کردید، توضیح خاص بیشتر، توضیحی که فکر کنم لازم باشه به شنونده ها بدیم راجع به این داریم؟
ببینید ماجرایی که وجود داره اینه که ما در حقیقت اول که میدونید که کلا تمام دنیا میگن دیگه کانتنت ایز کینگ، یعنی واقعا پادشاه به نظر من بازاریابی بخش محتواشه. یعنی اینکه مخاطب این احساس رو بکنه که ما دقیقاً نیازش رو میشناسیم، چگونگی رفع نیازش رو بهش آموزش میدیم. وقتی این فضا برای اون کسی که دقیقاً مشتری بالقوه ماست ایجاد میشه، اون خیلی راحت‌تر دقیقاً از ما محصولمون رو میخره. خیلی جاها خیلی از محصولات مشخصاً نیاز یا نیاز اون شخص نیست یا در حقیقت اون شخص نمیدونه که نیازش هست. یعنی که شما مثلا دارم مثال میزنم، یکی از شرکت هایی که ما بهشون مشاوره میدیم شرکت آبسکون اکواریومه. اکواریوم یک نیاز شاید جدی به نظر نرسه، برای فروش این با چی کار کرد؟ کاری که باید انجام داد اینه که این آدمایی که اومدن، همون 700 خورده نفری که ما دست ندیم و آوردیم، کم کم این نیاز رو در اون اشخاص ایجاد کنیم. و این ابزارش چیزی نیست جز کانتنت. یعنی ما کم کم در مورد اکواریوم صحبت میکنیم، میگیم این میتونه مؤثر بشه مثلا به عمل کرده پرسنلت، این میتونه تو خونه برات آرامش ایجاد کنه، این میتونه زیبایی رو مثلا برات بیاره. وقتی کم کم داریم یعنی این محتوا رو بهش میدیم، یه مدت که میگذره در حقیقت اون نیازه، گفتم میگه دو حالت وجود داره، اصلا نیازه وجود نیست، وجود نداره، ما به وجودش بیاریم، یا نیازه هست طرف نمیدونه. ما با محتوا تو یه سیر معقول میتونیم این کار انجام بدیم و در نهایت اون شخص رو تبدیل کنیم به مشتری وفادار. و اصلا بیس ما که اصلا کلا بحث کانتنتمون رو که از شعبانعلی.com یاد میگیریم دیگه.
من فکر کنم ما کانتنت رو کار کردیم، مارکتینگ رو یاد بگیریم بیشتر، فقط کانتنت.